در بسیاری از گزارش ها خبر و تحلیل کنار هم قرار می گیرن. مخاطب باید بتونه تشخیص بده کدام بخش اطلاعات خامه، کدام بخش تفسیر خبرنگار یا کارشناسه. به این هم پرداختیم در خلال صحبت هام و اشاره کردیم. توجه به زمان انتشار در بحران ها بسیار مهمه. اطلاعات دائما در حال تغییر هستند در بحران ها. بنابراین ممکنه که یه خبر در ساعت های اولیه ناقص یا نادرست باشه، بعد اصلاح بشه. مخاطب آگاه باید بدونه که اولین خبر همیشه دقیق ترین خبر نیست. یه نکته مهمم در رابطه با شبکه های اجتماعی بگم. امروز بخش بزرگی از محتوای رسانه های خارجی از طریق شبکه های اجتماعی منتشر میشه. اما در این فضا یه خطر دیگه هم وجود داره. گاهی بخش های از گزارش ها به صورت بریده بریده بدون زمینه اصلی منتشر میشن. در نتیجه ممکنه که پیام اصلی کاملا تغییر کنه. به همین دلیل بهتره که اگر خبری مهمه نسخه کامل گزارشش رو در منبع اصلی اون ببینیم. در گذشته مخاطب فقط مصرف کننده بود، اما امروز هر کاربر شبکه اجتماعی میتونه با یک بازنشر ساده به انتشار یک روایت رسانه‌ای کمک بکنه. به همین دلیل هر شهروند در واقع میتونه بخشی از زنجیره جنگ رسانه‌ای باشه. اگه خبر نادرستی رو منتشر بکنه، ناخواسته به گسترش اون کمک میکنه. اگر خبر رو با دقت و مسئولیت بررسی بکنه، به شفافیت اطلاعاتی جامعه کمک میکنه. در بحران‌های امروز در کنار میدان‌های سیاسی و نظامی متوجه شدیم که یک میدان بسیار مهم به نام میدان رسانه وجود داره. رسانه‌های بزرگ جهانی هم در این میدان نقش مهمی دارن و هر کدوم تلاش میکنن که روایت خاصی از واقعیت رو ارائه بدن. مخاطب آگاه با استفاده از سواد رسانه این میتونه روایت‌های مختلف رو مقایسه بکنه، خبر رو از تحلیل جدا بکنه و تصویر دقیق‌تری از واقعیت به دست بیاره. توی چنین شرایطی مهمترین مهارت اینه که انسان نه منفعلانه خبر رو بپذیره، نه عجولانه اون رو رد بکنه، بلکه با یک نگاه تحلیلی و آگاهانه بین روایت‌های مختلف مسیر فهم واقعیت رو پیدا بکنه. براتون توفیق و سلامتی آرزومندم. خدا نگهدار شما.
صحبت‌های دکتر الهه خانساری رو شنیدیم. در پایان این نکته رو اضافه کنم که سواد رسانه‌ای آزادی فکریه، یعنی اینکه نه فقط بتونیم اطلاعات رو دریافت کنیم، بلکه بتونیم اطلاعات رو تحلیل و تفسیر کنیم و روایت درست رو دریافت کنیم، و این یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی در قرن 21مه.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم به سای سارت جان ایران. سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل، تمام عشقی تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا ز نام و نشا.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون همچنان از تهران. شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه برای وطن همراه شما عزیزان شنونده هستیم.
خب خیلی متشکرم از همه شما هموطنان گرامی که شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه برای وطن رو انتخاب کردید و همراه ما هستید. انشاءالله شما دوستان عزیز تا پایان همراهی بفرمایید. علاقمند هستیم نظرات شما رو هم دریافت بکنیم. 30,036,37 رو فراموش نکنید.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم، چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته، شما سرمایه‌اید.
نام‌آوران صنعت
روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خالق هرچه بود و نبود، هرچه هست و نیست، خداوند بخشنده مهربان، و سلام و درود بر شما.
به برنامه نام‌آوران صنعت بسیار خوش اومدید.
این برنامه شما رو با فراز و نشیب‌های زندگی صنعتگران ایران عزیزمون آشنا می‌کنه. با زندگی این عزیزان، تلاش‌هاشون، غم‌هاشون، شادی‌هاشون و آنچه که ما رو به وجد میاره، و به هر حال امیدواریم که چراغ راهی بتونه باشه برای روشن کردن راه کسایی که تازه میخوان این راه رو آغاز بکنن. متشکریم که این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. فصل آغاز.
من ولی الله داوود آبادی هستم، در عراق متولد شدم در سال 1320 در داوود آباد عراق، که الان شهری است در واقع در چند کیلومتری شمال عراق. خب دوران در واقع تا سوم چهارم دبستان رو در عراق گذروندم، و بعد من به دلیل علاقه بسیار شدیدی که به مادر بزرگ خودم داشتم و مادر بزرگ هم با دایی من در واقع بودند، اینها در خوزستان در واقع شاغل بودند، و من به خاطر اون عشق و علاقه که به مادر داشتم و اون در دنیای کودکی خودم به ایشون چسبیده بودم، در واقع ادامه تحصیل رو در اونجا ادامه دادم و به هر حال سالهای بسیار خوبی رو در اونجا گذروندیم، و بعد تابستون‌ها البته به عراق می اومدیم و به تهران، و مجددا برای سالهای تحصیلی برمیگشتیم به خوزستان تا زمانی که من در واقع به دیپلم رسیدم، و در شهری به نام بندر ماهشهر که اون زمان بهش بندر معشور میگفتند، و خب اون زمان خیلی شهر پیشرفته‌ای نبود، گرچه در مقایسه با شهرهای ایران در حد خود شهر خیلی پیشرفته بود، به دلیل اینکه وابسته به مسائل نفت و به اصطلاح شهر شرکت نفتی بود و بسیاری از مقررات و قوانینش و اداره کردنش و ساکنینش حتی مثلا خیلی خارجی ها بودن، و حتی در اطراف منزل ما خیلی خارجی ها زندگی میکردن. خب من هم در واقع با بچه های اونها و اونها با ما دوست شده بودن، و به هر حال یک نوع فرهنگ خاصی در من به وجود اومده بود. عرضم حضورتون که در نتیجه این دوران کودکی و میشه گفت تقریبا نوجوانی من سالهایی بود که مشغول درس بودم و درس رو علاقه داشتم. معلمی داشتیم خاطرم هست که به نام آقای پور میرزا، و باز یک معلم دیگه داشتیم به نام آقای پورزاد. یکی از اینها که آقای پورزاد بود، ایشون به ادبیات خیلی علاقه مند بود و شاعر خوبی بود و بسیار انسان با احساسی بود، در من خیلی تأثیر مثبت گذاشت و سبب شد که من در واقع به انشا نویسی، و خب اون زمان در واقع میتونم بگم در حد انشا نویسی من پیشرفت کرده بودم، ولی خیلی منو تشویق میکرد و کم کم به جایی رسید که حتی مثلا یواش یواش چیزایی به نام شعر هم میگفتم و میسرودم، و ایشون باز هم منو تشویق میکرد. بسیار انسان نازنین و خوش برخورد و معلم به تمام معنا معلم بود، در من و در شاگردان دیگه هم تأثیر خیلی مثبتی گذاشته بود، و همین سبب شد که من به ادبیات خیلی علاقه‌مند شدم و بعدها مسیر زندگی من بر همین مبنا گذاشته شد. و من خاطرات خوبی از دوران در واقع تحصیلی خودم دارم، و خاطرم است که دایی من که خدا رحمتش کنه متاسفانه از دست دادیمشون، ایشون چون خودشون بسیار انسان باسوادی بودن، همیشه به معلمای من سفارش میکردن که شما رعایت ایشون رو به خاطر من نکنید، و حتی در واقع بیشتر میگفت که سختگیری هم داشته باشید در مورد درس نسبت به ایشون، و من همیشه خودم البته اذیت می‌شدم که این دایی‌جان چطور اینطوری رفتار می‌کنه و در واقع اینقدر ما رو در فشار می‌ذاره، به طوری که بعدها که من دبیرستان رفتم آرزو می‌کردم که خب حالا بریم از دست دایی‌جان راحت بشیم در اونجا، ایشون اومدن و شدن رئیس دبیرستان و باز هم همون حالت رو وجود داشت و واقعا ایشون یک خصوصیات خاصی داشتن که من واقعا شیفتشون بودم و سبب شد که من درس رو خوب میخوندم، خوب مطالعه میکردم درس رو و در واقع با طیب خاطر به طرف درس خوندن من میرفتم. بیشتر گرایش من به ادبیات بود، به طوری که اون زمان من دقیقا خاطرم هست که در اون سن و سال من سال من کلیل دمنه رو تمامش رو میخوندم و لغاتش رو مینوشتم و حفظ میکردم، گلستان سعدی و بوستان سعدی و نمیدونم اینها که دیگه خب کتابایی بود که مورد علاقمون بود و این دایجان من منو وادار کرده بود که به من میگفت باید روزی 5 لغت یاد بگیری، 5 لغت فارسی و من همین کار رو در واقع میکردم و واقعا بعدها متوجه شدم که چه خدمت بزرگی به من بود، به طوری که من هنوز هم خوشبختانه حافظه من طوریست که واقعا لغتهای فارسی رو به خوبی در حافظه من جا داره به دلیل همون سختگیری هایی که این دایی جان عزیز ما از من به عمل می آورد.
اما در این برنامه نام‌آوران صنعت هم در خدمت یکی از پیشکسوتان صنعت ایران عزیزمون هستیم که دست بر قضایشون هنرمند هم هستند، دست در ادب و هنر دارن و قراره که حسابی پای کلام ایشون بنشینیم و از خاطراتشون، از زندگیشون، از تلاش‌ها و فراز و نشیب‌های زندگیشون بشنویم و درس بگیریم و لذت ببریم. مهمان این برنامه جناب آقای دکتر ولی‌الله داوودآبادی فراهانی، صنعتگر، هنرمند و عضو هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران و دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنایع تولید و صادرکنندگان کنسانتره و آب میوه ایران. سعادت داریم که در خدمت جناب آقای دکتر داوودآبادی باشیم. در مورد دوران کودکی ایشان شنیدیم. آقای دکتر خیلی دلنشین و لذت بخش بود دوران کودکی شما. خب این خیلی بخش جالبش اینجا بود که شما از خانواده جداشون، کمتر کودکی از خانواده جدا میشه و میخواد که بره باز، حالا اگرچه ممکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، هر کسی باشه، ولی این من فکر میکنم یک نشانه، یک استقلال درونی در شما بوده. به هر حال هرچی باشه آدم احساس نیاز داره پدر مادرش، ولی فکر میکنم شما یک استقلال درونی داشتین، بچه مستقلی بوده دو موقع. آیا اینطور بوده؟
دقیقاً، البته نه به اون شکلی که به طور 100%، چون خب مادر در واقع من علاقه من نسبت به مادر دست کم میتونم بگم بیشتر از مادر بزرگ بود و مادر من بودن تا متاسفانه 3 سال پیش من دستشون دادم. من تک فرزند بودم و
چه جالب، خواهر برادر نداشتی؟
من تا آخرین لحظه‌ای که مادر زنده بودند واقعا اون نوکر به معنی واقعی کلمه نوکر ایشون بودم و تا اونجایی که برای من مقدور بود، گرچه خود مادر از نظر توانایی مالی خب شرایط بدی نداشتند، اما من واقعا همه امکانات رو براشون فراهم کردم. یعنی وابستگی خانوادگی ما یک وابستگی خیلی خیلی عمیقی بود.
بسیار عالی. همچنان با این که شما خواهر برادر نداشتین، ولی خب مثلا رفتیم به پیش مادر بزرگ و دایی موندین که قطعا اونا هم تربیت شما خیلی تاثیرگذار بودن. بسیار عالی. خب دیپلم در چه رشته‌ای خوندین جناب دکتر داوود؟
در ادبیات فارسی رو
ادبیات. بعد بعد از دیپلم چه تصمیم می‌گرفتید برای زندگی؟
اون موقع من خب تمام هدفم ادامه تحصیل بود. دانشگاه تهران من خوشبختانه قبول شدم، دانشگاه هنرهای زیبا، و خب چون به مظاهر فرهنگی و هنری علاقه من بودم و مطالعات زیادی، مخصوصا من میگم در اون سالهایی که مثلا من دبیرستان بودم، مثلا جنگ و صلح تولستوی رو در اون زمان خوندم، کتابهای بسیار عمیق و تأثیرگذار رو خوب میخوندم، همینطور سطحی به عنوان یک رمان نمیخوندم. در نتیجه وارد دانشگاه هنرهای زیبا دانشگاه تهران شدیم و رشته در واقع تئاتر، ادبیات دراماتیک و هنرهای دراماتیک عرضم حضورتون که و اساتید بزرگی داشتم.
چه سالی بود اون موقع؟
درست سال 1344. سالهایی بود که خب هنرمندان بزرگ و آقای عزت الله انتظامی خب در واقع هم کلاس بودیم سالها، در چون درست بعد از اینکه من لیسانس رو گرفتم در وزارت فرهنگ منتقل شدم از آموزش پرورش به وزارت فرهنگ و هنر.
پس در دوران لیسانس تدریس می‌فرمودین؟
در دوران لیسانس تدریس می‌کردم.
بله.
بعد عرضم بزرگتون که در فرهنگ هنر ضمن کار تحصیل هم می‌کردم. من درست. تغییر رشته دادم از در واقع رشته هنر و به هنرهای زیبای دانشگاه تهران به جامعه شناسی. فیلد جنرال شناسی.
بسیار عالی. جناب دکتر داوود، اولین شغلی که شما تجربه کردین چی بود؟ شغلی که بابتش دستمزد گرفتید.
همون در آموزش پرورش بود. من
یعنی همون مقطع لیسانس که تحصیل می‌فرمودین تدریس رو تجربه کردین.
کار تابستانی و چیز و اینها نمی‌کردم.
بله.
به جاش من کلاس موسیقی می‌رفتم. یعنی منو می‌فرستادن کلاس موسیقی، کلاس ویولون در دورانی که حتی دبیرستان بودم و خب ساز ویولون هم میدونه ساز بسیار مشکل و سختی هست.
بله.
و که همین سبب شد که بعدها من در زمین موسیقی و هر حال تا اونجا که مقدور بود، حالا بعدها سوای مسئولیتی که داشتم به عنوان فرهنگ و هنر که خب تو همه زمینه ها ما در واقع میبایست مطالعه داشته باشیم و آگاهی داشته باشیم، چه تئاتر، چه موسیقی، حتی آثار تاریخی، ادبیات، فولکلور و اینجور مسائل، برابری نه مجالی برای کار کردن و چیز رو در خودم ایجاد نمی کردم.
بسیار عالی. آقای دکتر، عرض کنم که فرمودین که اولین کار رو با تدریس تجربه کردین، که کار کردن رو تدریس و در واقع حقوق می گرفتین از تدریس. چطور بود این مزه حقوق گرفتن؟ براتون جذاب بود؟ یادتون هست با اولین حقوقتون چیکار کردین؟
بدون شک برای من خیلی جذاب بود، به دلیل اینکه در هر حال همیشه به فکر آینده بودم، انسانی نبودم که به آینده فکر نکنم. و حالا اولین حقوقم رو چه کار کردم رو خیلی به یاد نمیارم.
اهل پسنداز کردن بودید اون موقع؟
اهل پسنداز کردن بودم، چون واقعیت وضعیت حقوق مخصوصا در همون بندر ماهشهر به دلیل اینکه بدیه آب و هوا به ما تعلق بله. میگرفت، حقوقمون یه مقدار حقوق بدی نسبت به زمان خودش نبود.
درست.
بنابراین همیشه پایان ماه درآمدی رو هم داشتیم که اون رو من پس انداز
میکرد. بسیار عالی. فرمودین که تغییر رشته دادید، یه قدری راجع به این موضوع صحبت بفهمید. چی شد که تغییر رشته دادید؟
ببینین، این تغییر رشته خیلی بی ارتباط نبود، به اضافه این که من فعالیت های خودم رو باز داشتم، فرق خیلی نمی کرد. مضاف بر این که بسیاری از بحث‌هایی که در مقوله جامعه شناسی هست در هنر هم هست. شما چطور ممکنه اونم مخصوصا من که در واقع حالا این شاید به عنوان یک حرف قلوبوامیز باشه، ولی واقعا من دانشجو هم که بودم دست از سر کتاب بر نمی داشتم. یعنی تمام حتی پسنداز خودم رو، حتی مثلا داشته های خودم رو میدادم، کتاب میخریدم و مطالعه میکردم. تمام من
پس در واقع بی ارتباط نبوده با
همدیگه ارتباط
جامعه شناسی.
و چیزی که به درد من خورد این مجموعه، که حالا شاید اگر جا داشته باشه بعدا خدمتتون بگم، در واقع این مجموعه از هنر یک نوع مدیریت خاصی به آدم میده.
بله.
یک مدیریت به خصوصی میده. من این مدیریت رو اگه بخوام برای شما تعریف بکنم خیلی شاید مفصل باشه.
در واقع دانستن شاخه های مختلف هنر و به قول شما اینا رو در کنار هم چیدن و از هر کدام به جای خودش بهره بردن یک مدیریت ذهنی میخواد.
مدیریتی میده که این مدیریت هم تأثیر معنوی داره، هم روحی داره، هم روانی داره، هم تأثیر دموکراتیک داره، هم گاهی دیکتاتوری داره. یعنی یک مجموعه ای از خصوصیاتی در آدم به وجود میاره، نه در من، حالا من این که دارم خدمتتون عرض میکنم، نه اینکه همه اینها در من جمعه، این ویژگی هایی که من عرض کردم خدمتون اون حالت هایی رو به وجود میاره که در زندگی خیلی به درد آدم میخوره. من به اغلب مدیرانی که حالا باشون سر و کار دارم، اغلب سفارشم بر این هست که میگم ای کاش مدیران در یک شرایطی بودند که میگفتیم هنرمند صنعتگر یا صنعتگر هنرمند.
بله.
که حالا شاید در صحبت های بعدیمون شاید مناسب تر
به
طور
قصد همینطور هست. خیلی متشکریم. شنونده های خوب برنامه نام‌آوران صنعت در خدمتون هستیم با این برنامه. امید که تا به اینجای برنامه رو لذت برده باشین از شنیدنش. ما که داریم استفاده میکنیم در برنامه سخنان ارزشمند جناب آقای دکتر داوود آبادی، همچنان همراه ما باشید تا انتهای برنامه. فصل شکفتن. همچنان با برنامه نام‌آوران صنعت در خدمت شما هستیم و خیلی خرسندیم از این بابت که در خدمت آقای دکتر ولی‌الله داوودآبادی هستیم، یک صنعتگر هنرمند یا هنرمند صنعتگر، و داریم از فراز و فرودهای زندگی ایشان درس میگیریم و لذت میبریم. خب آقای داوودآبادی، شما تغییر رشته دادین، آمدین به رشته جامعه شناسی و توضیح هم فرمودین که به هر حال اینا خیلی هم بی ربط نبود، چون هنر مقولات مختلفی رو در بر میگیره و در خودش جای میده و کنار همچیدن اینها و انجام همشون در هر کدوم در جای خودش یک مدیریت ذهنی خاصی رو میطلبه، که این مدیریت شما از این بخش هنر آموختید و در زندگی شما تأثیر گذار بوده. خب بعد از جامعه شناسی شما همچنان کار تدریس رو ادامه دادین، یا اینکه من میخوام ببینم که کجای این ماجرا شما وارد کار صنعتی شدید؟
من تا سال 1363 اگر اشتباه نکنم در همون در واقع شغلی که داشتم در وزارت فرهنگ هنر، که بعداً تغییر نام داده شد و به ارشاد اسلامی در واقع تغییر پیدا کرد، رو بودم و سالهای زندگیم رو حالا سوای اون دورانی که در خوزستان بودم در تهران بودم. چند البته همیشه ما همیشه در واقع ساکن تهران بودیم، ولی در تهران من کار کردم. بعد از تهران من رفتم به کرمان و فرهنگ هنر کرمان بودم. کرمان منتقل به تبریز شدم و بعد از تبریز من منتقل به استان مرکزی در واقع عراق شدم. اتفاقی که در تبریز افتاد برای من که یکی از اتفاقات عجیب واقعا بود، اولا اونقدر این رشته عاطفی بین من و هنرمندان تنیده شده بود، اونقدر این رشته های معنوی محکم شده بود و در واقع اونقدر ارتباطات معنوی زیاد شده بود که باور بفرمایید من جرأت عاطفی نمی کردم که بگم من منتقل شدم.
بله. خب به هر حال در واقع نید که الفتی بین اونها و شما ایجاد شده بود و معمولا تو حوزه هنر اینطور هست که دوستان دوستی و این الفت ادامه دار باشه و این همکاری ها ادامه دار.